سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد استوار
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یا لیتنا کنا معكم فافوز فوزا عظیما. خب سیر بحث ما کجا بود؟ ما وقتی وارد بحث اوامر شدیم از ماده امر صحبت کردیم، بعد رسیدیم به صیغه امر و فرمودن که صیغه امر ظهور در وجوب دارد. موضوع اللهش انشاء بحثی است، اما به زمینه حکم عقل به لزوم تحصیل مؤمن میگیم صیغه امر ظهور در وجوب پیدا میکنه. به تبع اون میان مباحثی که مرتبط با واجبات هست و بیان میکنن، هر بحثی که مرتبط با واجب. یکی از مباحث که خیلی بحث مهمیه بحث واجبات تعبدی و توسلی است. هم از یک طرف یک تقسیم از تقسیمات واجب بیان شده، از طرفی در خلالش مباحث مهمی بیان میشه که آیا واجبات الهی اصل درشون تعبدیت یا توسلیت. اونایی که قرینه بر تعبدیتش هست میگیم قصد قربت درش شرطه، اونایی که قرینه بر توسلیتش داریم میگیم قصد قربت شرط نیست، اما اونایی که قرینه نداریم مشکوک و تعبدیه و توسلی هستن چه کنیم؟ قصد قربت کنیم نکنیم؟ مرحوم مظفر بحث رو بردن توی یک نزاع دیگری که نزاع در اینه در واقع که آیا امکان داره که واجبات الهی مشروط به قصد قربت بشن یا امکان نداره. قصد قربت هم به معنای قصد امتثال امر درش این مطلب پیش میاد که مشهور قائل بهش هست. ایشون فرمود کسانی که میگن امکان داره، خب در مواردی که شک دارن تمسک میکنن به اطلاق دلیل اون واجبات، میگن چون ادلش مطلقه نفرموده به قصد قربت، لذا بنار میزنیم به اینکه قصد قربت شرط نیست، پس اصل میشه اصالتت توسلیه. اما در مقابلش بعضی ها میگن که نه، امکان نداره، امکان نداره، چون دور پیش میاد، نمیتونیم در واجبات، یعنی شارع نمیتونه در واجبات قصد قربت رو شرط بدونه، قصد قربت و نه قصد امتثال امر، چون دور پیش میاد. خب وقتی نتونست ما نمیتونیم تقیید امکان نداره، چون اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه هستن، پس اطلاقش هم امکان نداره، لذا ما نمیتوانیم اطلاق گیری کنیم. این دلیلش همینجوری میمونه. وقتی نتونستیم از اطلاق دلیل لفظی استفاده کنیم میریم سراغ دلیل عقلی. عقل حکم میکنه که تو شک میکنی که قصد قربت بکنم یا نکنم، اگه قصد قربت نکنی یقین به امتثال نمیکنی، تو یقین به اشتغال ذمه داشتی باید یقین به براءت ذمه بکنی، بدون قصد قربت یقین نمیکنی، با قصد قربت یقین میکنی، پس قصد قربت بکن. میشه اصل بر چی؟ تعبدیت. بعد اومدن مقدمه یه مقداری توسعه بیشتری دادن که جلسه قبل عرض کردیم. میفرماین که واجبات دو جور تقسیم بندی داره، یه تقسیماتی داره بهش میگن تقسیمات اولیه، یه تقسیمات ثانویه. تقسیمات اولیه واجبات، اون تقسیماتی که با خود فعل کار داریم، این فعلی که قراره در خارج محقق بشه یا اینجوریه یا اونجوریه، یا این جز همراهش هست یا نیست، یا این شرط همراهش هست یا نیست، یا این کیفیت رو داره یا نداره، یا رو به قبله هست یا پشت به قبله، یا با طهارت یافته. ببینید خود این فعله که در خارج میخواد انجام بشه حالات مختلفی میتونه داشته باشه. اصلا ما کار نداریم که حالا آیا امری تعلق گرفته یا نگرفته. بله بعدن که میریم سراغ ادله میفهمیم این تقسیماتی که گفتیم اینش واجبه اونش مستحبه، اینش صحیحه اونش باطله. اینو بعدن میریم از ادله متوجه میشیم، ولی قبل از مراجعه به ادله اصلا ما کار به واجب بودن و نبودنش نداریم، کار به این که امری آمده یا نامده نداریم. میگیم خود این فعل خارجی با این اقسام تحقق پیدا میکنه. در این صورت قیودی که مربوط به شأن اولی بودن تقسیمشه امکان داره، یعنی ممکنه که بگیم نماز مقید به طهارت است، ممکنه دیگه، چون این طهارت به حسب تقسیمات اولیه اومده قید قرار گرفته، چون میتونست نماز با طهارت داشته باشیم نماز بی طهارت داشته باشیم، یا مثلا نماز حتما باید با قنوت باشد مثلا عرض میکنیم. خب این به حسب تقسیمات چیه؟ اولیه است دیگه، نماز با قنوت بی قنوت کاری به امر نداریم، یعنی نماز در خارج میتونه با قنوت انجام بشه میتونه بی قنوت انجام بشه، یا تقسیم اولیه، تقسیم بر ذات خود اون فعل، فی نفسه بر خود اون فعل عارض شده و بار شده. در اینجور موارد امکان این که ما بیایم قید بزنیم وجود داره، هیچ اشکالی وجود نداره. اما یه تقسیماتی داریم، تقسیمات ثانویه. تقسیمات ثانویه یعنی بعد از تعلق یه چیزی به حسب همون چیزا حالا میخوای تقسیم بکنی، که مثال واضح و بارزش همین امره. بعد از اینکه امر تعلق گرفت حالا میخوای به لحاظ امر تقسیم بندی کنی. این تقسیم بندی تا قبل از اینکه امر بیاد امکان نداشت اصلا، چون امری نیامده. مثل تقسیم نماز به معلومت الوجوب و مجهولت الوجوب، داری فرض میکنی میگی وجوبه اومده بعد من تقسیمش میکنم، به اینکه گاهی حالا این وجوبه رو علمه بهش داریم گاهی علمه بهش نداریم. معلومت الوجوب یعنی میدونیم واجبه، مجهولت الوجوب یعنی نمیدونیم واجبه ولی واجب هست. پس یه وجوبی باید اومده باشه که حالا یا من بهش علم دارم یا من بهش جهل دارم. قبل از آمدن وجوب تقسیم نماز به معلومت الوجوب و مجهولت الوجوب اصلا امکان نداره. یا مثلا تقسیم نماز به نمازی که قربتن الله، اینجوری بگیم، به نمازی که با قصد با امتثال امر محقق شده، نمازی که بدون قصد امتثال امر محقق شده. خب این تقسیم نماز هست به اعتبار اینکه امر بهش تعلق گرفته. قبل از اینکه امری بیاد شما نمیتونی نماز رو تقسیم بکنی به نمازی که اتیان شده به قصد امتثال، نمازی که اتیان نشده به قصد امتثال، یا اتیان شده بدون قصد امتثال. چون این تقسیم بندی رو قبل از اومدن امر نمیتونی بکنی، چون اصلا امری نیست، نوبت نمیرسه که امتثال امر رو شما بخوای قصد کنی یا نه. چه این تقسیم بندی میاد؟ بعد از اینکه امر تعلق گرفت، حالا امر اومده، حالا که امر اومده شما یه وقتی میتونی نماز رو به قصد امتثال امر بخونی، یه وقتی میتونی نماز رو بدون قصد امتثال امر بخونی. الان تقسیم بندی درست میشه. کی درست میشه؟ بعد از آمدن امر. حالا مرحوم شهید، مرحوم مظفر میفرماید که قیودی که به اعتبار تقسیمات ثانویه است، قیودی که به لحاظ تقسیمات ثانویه است، یعنی قیودی که مربوط به بعد از تعلق امره، اینها امکان ندارن بیان. چرا؟ چون این قیود مترتبه بر اینه که امری باشد، درسته؟ تا امری نیاد که این قیود نمیتونن بیان که. از طرفی خود این اوامر مشروط به اون قیود میخوان بشن. این میشه دو، که مرحوم مظفر تعبیر میکنه به برهان خلف یا برهان دور. دوتاشون ماهیتشون یه اشکاله ولی بیانهاشون فرق میکنه. که حالا میرسیم رو عبارت تطبیق میدیم، این رو داشته باشه تا حالا برسیم به عبارتش. عبارت رو بخونیم. تا کجا رسیدیم ما؟ فاذا نظرنا، درسته؟ فاذا نظرنا الی هذه التقسیمات الاولیه للواجب، هنگامی که ما نگاه میکنیم به این تقسیمات اولیه برای واجب، فالحکم بالوجوب، فالحکم بالوجوب بالقیاس الى کل خصوصیت منها لا یخلوف الواقع من احد احتمالات ثلاثه، حکم به وجوب نسبت به هر خصوصیتی از این تقسیمات در واقع از یکی از احتمالات زیر خالی نیست، یکی از این سه احتمال رو داره. اینا جلسه قبل گفتیم، میگه هر کدوم از قیود رو ما در نظر میگیریم، شما ببینید من میخوام قید عطر زدن در نماز رو تصور کنم برای خودم، این قید در مقام تصور از سه حالت خارج نیست دوستان. یا اینکه این عطر زدن نماز مشروط بهشه، یا مشروط به عدمشه، یا مشروط نه به وجودشه نه به عدمشه. اون جایی که مشروط به عدمشه، مثل جایی که بگیم سلم العطر، نماز بخون با عطر زدن، اینجا اصطلاحا میگن نماز مشروط به چیه؟ مشروط به شیه. اینجا میگن که قید به شرط شیه، شرط اینه که انجام بدی. مثل تمام شروطی الان ما تو نماز داریم، نمیدونم رو به قبله نماز بخون، با طهارت نماز بخون، ساتر به بدنت باشه، بله قائما نماز بخون، عبارت قرائتی که میخونی صحیح ادا بشه، اینا همه به شرط شیه، نماز به شرط این امور. یه وقتی نه، شما فرض میکنی که نبودن شرطه، عطر نزدن شرطه، اینجا میشه به شرط لا. مثل تمام و قواطع و موانع و اعذاری که تو نماز داریم، اکل و شرب تو نماز خوندن میگن که نماز به شرط عدم اکل و شربه، نماز به شرط عدم قهقه زدنه، نماز به شرط عدم جفتک زدنه، نماز نسبت به همه این امور میشه به شرط لا. اما یه اموری هم داریم لا به شرط نماز ره. مثل قنوت، نماز نسبت به قنوت لیسه وجوبش داریم عرض میکنیم ما، لا به شرط یعنی بود و نبودش مضر به حال نماز نیست. یا مثلا لبخند زدن، لبخند زدن به شرط لا به شرطتونه، یعنی وجود عدمش مضر به حال نماز نیست. نگاه کردن به آسمون، درسته هم مستحبه به مهر نگاه کنی، اما نگاه کردن به آسمون مضر وجود عدمش مضر به نماز نیست، نه وجود شرطه نه عدم شرطه، هیچ کنون شرط نیست، لا به شرطه. یه وقتی مثال عطری که عرض کردم، مثلا مثال واقعیش همین عطره، عطر زدن تو نماز چجور شرطیه؟ به شرط شیء نسبت به عطر نماز، یا به شرط لا، یا لا به شرط؟ لا به شرطه. بعد خب این به لحاظ مقام ثبوت و تصور ما میبینیم یه اینجور حالات سگانه وجود داره، غیر از اینام نیست، سلام، غیر از این هم نیست. اینو بخونیم، ایکون مقیدن به وجودها، یه وقتایی نماز مقید میشه به وجود این شرایط، و یسما به شرط شیء، مثل شرط طهاره و ساتر و الاستقبال و سوره و رکوع و سجود و غیرها من اجزاء و شرایط به نسبت الی الصلاه، تمام اجزاء و شرایطی که تو نماز وجود داره، اجزاء و شرایط واجب، نماز نسبت بهشون به شرط شیء، ایکون مقیدن، بالای اون مقیدن به وجودها بنویسید، یعنی به شرط شیء. نوشته خودش؟
جلوش
نوشته. آه بله.
سبب این اجزا غیر
منصرف نیست؟ نه. چرا غیر منصرف؟
خب منظور واقعا چون علت ظاهره.
یه علت صدقه. جزء علامات تأنیث بود، نه هر ممدودی، درسته؟ یعنی اون در واقع ممدودی که از علامات تثنیه بود.
تثنیه؟
علامت تأنیث.
اون زکریا تأنیث.
ببینید تای تأنیث
دو تا.
تای تأنیث نیاز به یه سبب دیگه‌ای هم داره، علمیت یا وصفیت. اما اون الف ممدوده که بعدش چیز میاد، اون خودش صد مصد دو سببه، یعنی خودش منطقه به شرطی که علامت تأنیث باشه.
من تو زکریا علامت تأنیثه؟
تو زکریا ممدوده یا مکسوره؟
مثلا تو اشیا، اشیا رو تمدید نمیدن، اجزا مثل اشیا هدیه.
حالا یه بررسی چیزی بکنی؟ جای چیز داره تردید کردم من. همون اشیا رو باز ببینید، خود اشیا غیر منصرفه یا نیست؟ اجزا رو ببینید غیر منصرفه یا نیست؟ چیز خوبیه فکر کنید، از این اموریه که گاهی مخفی میمونه. دو، ایکون مقیدن به عدمها و یسما به شرط الله، مثل شرط الصلات به عدم الکلام و القهقه و الحدث. شرطی که صحبت نکنید، قهقه نزنید، حدث ازتون خارج نشه، الا غیر ذالک من قوات الصلات. سه، ایکون مطلقا به نسبت الیها، ای غیر مقیدن، غیر مقیدن به وجودها ولا به عدمها، یعنی مطلق باشه نسبت به اون اجزا و شرایط. یعنی چی مطلق باشه؟ یعنی مقیده، نه به وجودش باشه نه به عدمش، که اینجا بهش میگن لا به شرط یا سما لا به شرط. مثل عدم اشتراط الصلات بالقنوت فإن وجوبها غیر مقیدن به وجوبهی ولا به عدمه، مقیده به وجود عدم نیست. خب دقیقا بفهمید دوستان، یه اصطلاحی اینجا شما الان دارید تا آخر عمر طلبگی به دردتون بخوره. این الان خوب بفهمیدش که هر جا گفتن زونی منتقل بشه. ما اون زمانی که این اصول رو می‌خوندیم، نمیگم استاد خوب نمیگو، ولی ما بد میگرفتیم، تا مدت‌ها گیج بودیم. ثبوت یعنی چی؟ اثبات یعنی چی؟ هم میگفتن مقام ثبوت، مقام اثبات، مقام ثبوت، مقام اثبات. تا آخرین لحظه‌ای که میخواد جناب اسرائیل بیاد بالا سرتون، تا وقتی طلبه اید، این دو تا اصطلاح کار دارید بهش. هی میبینید تو کتابا میبینید نوشته مقام ثبوت، مقام اثبات، مقام ثبوت، مقام. یعنی چی؟ ببینید مقام ثبوت یعنی مقام تصور، مقام فرض، مقام نفس الامر، مقام واقع. یعنی یه چیزی امکانش رو اگر که بررسی بکنیم میشه مقام ثبوت. وقتی داریم فرض میکنیم، چه حالاتی رو میتونیم براش فرض بکنیم؟ فی نفس الامر و در واقع و فرضهایی که به صورت ممکن که در حالت واقع هم میتونه ممکن باشه، محال نیست، محظور نداره، میتونیم فرض کنیم، به این میگن مقام ثبوت، یعنی مقام امکان، مقام فرض، که یه مقام نفس الامریه. فی نفسه میتونه این فروض و عرض شود صورتها وجود داشته باشه، به این میگن مقام ثبوت. نه، ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه هم از وجود نداشته باشه، ولی امکان وجودش در خارج هست. دقت کنید، امکان وجود داره، این مقام ثبوته. یه وقتی نه، مقام، مقام اثباته. مقام اثبات یعنی برو حالا ببین تو خارج چی چی هست. مقام اثبات یعنی مقام استدلال و دلیل، برو ببین ادله چی چی رو اثبات میکنن. اونی که ادله داره، در مقام ادله ما داریم در مورد سخن میگیم، یعنی مقام اثبات. یک امری مثلا شما ببینید، همین عطر زدنی که گفتیم، در مقام ثبوت سه صورت براش متصوره، هر سه تاش هم امکان داره، درسته؟ هم میتونه نماز نسبت به عطر زدن به شرط شی باشه، هم میتونه به شرط لا باشه، هم میتونه لا به شرط باشه. این مقام ثبوته که ما فرض میکنیم میگیم سه حالت میتونه داشته باشه. ولی حالا واقعا در خارج نسبت به نماز چی چیه؟ بالاخره نمیتونه ستاش با هم باشه، که میگیم میریم نگاه به دلیل میکنیم. اگه در دلیل عطر زدن به شرط شی قید شده بود، میگیم خب در خارج هم به شرط شی. اگه به شرط لا بود، میگیم به شرط، اگه لا به شرط بود، میگیم خب لا به شرطه. پس مقام اثبات یعنی مقام دلیل، مقام اثبات به واسطه ادله، مقام ثبوت یعنی مقام امکان، مقام فرض، که فقط ما فرض میکنیم اموری را که ممکنه در خارج تحقق داشته باشه. بله، یه وقتایی ممکنه مقام ثبوت مقام اثبات با همدیگه کاملا منطق، مقام ثبوت فرض ما همون چیز رو میگه که دلیل داره دلالت برش میکنه، اما خیلی وقتا هم اینجوری نیست. مثلا این مثال عطری که زدم، در مقام ثبوت شما سه فرض تصور میکنی، سه حالت امکان داره برای یک موضوع، اما در مقام اثبات که میگه فقط یه دونه از اونها ثابت میشه. درست فهمیدید؟ پس مقام ثبوت و اثبات که میگن یعنی این، مقامی که داریم امکان این احتمالات رو بررسی میکنیم میشه مقام ثبوت، مقامی که الان میام سراغ دلیل ببینیم کدوم یکی از اون احتمالات ثابت میشه میشه مقام اثبات. لذا ایشون میفرماید هازا فی مرحله الواقعه و ثبوت. این واقعه مراد خارج نیستا، این واقعه یعنی همون نفس الامر، چون امری که اصلا امکان نداره به مرحله واقعه هیچ وقت نمیرسه، نفس الامری نیست. اموری که محالن، اموری که امکان دارن بهشون میگن امور نفس الامری، امور واقعی. حالا این واقع ممکنه در خارج وجود داشته باشه میشه اثبات، ممکنه وجودم نداشته باشه. پس این واقع به معنی نفس الامره. و اما فی مرحله الاثبات و دلاله، میگه این سه تا احتمالی که گفتیم در مرحله سمدنکم ثبوت بود، اما در مرحله اثبات باید بریم سراغ دلیل. فا این الدلیل الذی
نمیتونیم مثلا بگیم که ثبوت در واقع لغه محفوظه، حکم واقع در لغه محفوظه، اثبات جاگاش در ذهن.
نه، ثبوت در ذهن قابل تحلیل و بررسی، مقام اثبات مقام کاملا خارج از ذهنه، مقام دلیل خارجیه. حالا دلیل خارجی اعم از این که دلیل لفظی باشد، دلیل عرض شود عقلی باشد، ادله و عقلائیه و اجماع و اینها باشه، اینا همه امور خارجی هست.
اثبات چه ما یه چیزی رو اثبات کنیم یا نکنیم اون تحقق در خارج در واقع دست نمیخوره، ثبوت داره در خارج.
درسته،
اثبات در ذهن.
نه،
من در ذهن اثبات میکنم یک دلیل رو، ولی چه اثبات هم چه نکنم وجود
نه جنب... بله جنبه خارجی داره، یعنی میخوام حالا با این دلیل ثابت کنیم که در خارج چی چی هست. این که داریم دلیل میاریم فقط یه امر ذهنی نیست، میخواد ثابت کنی که در خارج چی چی هست، به خلاف اون احتمالات. اون احتمالات صرفا احتمالات ذهنی هست که بله چون در خارج قابل تحققا بهشون میگیم نفس الامری. اما الان شما این عطر زدن نماز نسبت به غیر عطر زدن، سه تا احتمال داره، سه تاش که در خارج وجود نداره که، احتمالش باری کلا همین صرف بررسی احتمالاتی که در خارج میتونه به این میگه مرحله ثبوت، که بررسی احتمالاته، بررسی وجوه، تحلیل های ذهنیه. اما وقتی که میان سراغ دلیل میخوایم حالا ثابت کنیم که در خارج کدومش محققه، این میشه مرحله اثبات. نظام میگه، میگه فإن الدلیل، بریم سراغ مرحله اثبات. فإن الدلیل الذي يدل على وجوب شيء، دلیلی که دلالت بر وجوب یه چیزی میکنه، مثل صله که دلالت بر وجوب نماز میکنه، ان دل على اعتبار قید فيه او على اعتبار عدمه فذاک، اگه دلالت بکنه بر اعتبار یه قیدی در واجب، یعنی به شرط شی، یا دلالت بکنه بر اعتبار عدم او، یعنی به شرط لا، فذاک، یعنی همونو میگیریم، دلیل به هر کدومش دلالت کرد همونو میگیریم. اما و الام یکنه دلیل متضمن لبیان تقیید، اگه دلیل متضمن بیان تقیید نبود به ما هو محتمل و تقیید، لا وجودن ولا عدمن، به اعتبار این که این محتمل و تقییده، مثل همون عطر زدن که گفتیم، دلیل متضمن بیان قید نیست، یعنی نیمده سلم العطر، صله خالی خالیه، درست قیود و شرایطی هست نسبت به طهارت، نسبت به قبله، نسبت به... اما نسبت به عطر زدن قیدی نداره، نسبت به قنوت گرفتن قید وجوبی نداره، دلیل آمده اما قید قنوت یا قید عطر زدن درش نیست. چرا استفاده میکنیم؟ فإن المرجع فی ذلک هو اصالة الاطلاق، مرجع اصالة الاطلاقه، میگیم دلیل صله نسبت به این قید قنوت مطلق است، نسبت به قید عطر مطلق است. اصالت الاطلاق میگه بگو که مراد شارع هم مطلق است، یعنی شارع عطر زدن و قنوت گرفتن در نماز رو شرط واجب نمیدونم. اذا توفرت المقدمات المصححه للتمسك باصاله الاطلاق، توفرت یعنی وجود داشته باشد. اذا وجدت مقدماتی که تصحیح کننده هستن تمسک به اصالت الاطلاق رو، بالاش می‌نویسیم یعنی مقدمات حکمت که انشاءالله میرسیم تو بحث اطلاق و تغییر اگه برسیم. مقدمات حکمت رو خوندی تو الموجز، یکیش این بود که متکلم در مقام بیان باشه، دوم این بود در مقام شوخی نباشه، بعدیش این بود که قرینه برخلاف اقامه نکرده باشه، و بعدیش هم این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. نه اون جاد و اونا همه میره در مقام بیان بودن، شوخی نباشه فلان، همه اینا همون در مقام بیان بودن رو زیر مجموع اون میشن. مقدمات حکمت اگر وجود داشته باشه عقل ما حکم به اطلاق میکنه، متکلم باید در مقام بیان باشه، قرینه برخلاف نص نکرده باشه، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشه، که حالا توضیح و تفصیلش رو شما میرسیم میدیم، یه مراجعه هم به الموجز بکنید. اگر که مقدمات حکمت تمام بود، اول کتابم خوندید تو اصول لفظیه، اونجایی که شک در قید میکنید یا میگید که یا قید هست یا قید نیست، اصل بر چیه؟ اصل بر عدم تغییر اصالت الاطلاق. این دو تا رو که بذاریم کنار هم چی به دست ما میاد؟ این که این قیدی که الان به شک کردی در واقع قید نیست، شرط نشده است. اطلاق عبارت میگه این شرط نشده است. ولی اگه قرار بود مد نظر مولا و شارع باشه باید اینو قید می آورد، حالا که قید نیاورده معلومه که شرط نیست. اذا توفرت المقدمات المصححه للتمسك باصاله الاطلاق الا مصیعتی فی بابه، خب بابش کجاست؟ باب مطلق و مقید که انشاءالله بهش میرسیم. و به اصالت الاطلاق با این دوتا یستکشف ان ارادت المتکلم الامر متعلقتون بالمطلق، واقعا این که اراده متکلمی که امر کننده است تعلق گرفته به مطلق واقعا، یعنی در واقع هم همین مطلق مد نظر شارعه. ای یعنی چی؟ ای ان الواجب لم یؤخذ بالنسبت الی الغید الا علی نحو لا بشرط، این که واجب اخذ نشده نسبت به غید الا به نحو لا بشرط، اطلاق یعنی همین دیگه، یعنی او قید به نحو لا بشرط اخذ شده است در عبارت. این نسبت تقسیمات اولیه. ول خلاصه انه لا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع احتمال تغییر في تقسیمات الاولیه، هیچ مانعی از تمسك به اطلاق نیست برای برداشتن احتمال تغییر در تقسیمات اولیه. پس چون قید امکان داره تو تقسیمات اولیه، اطلاق گیری هم ممکن است، در مقام شک اخذ به اصالت الاطلاق میکنی. صلواتی بفرستیم. اما تقسیمات ثانویه چطور؟ چون میگه تقسیمات ثانویه دیگه اینجوری نیست که توضیح دادیم. ثم ان کل واجب بعد ثبوت الوجوب و تعلق الامر بهی واقعا ینقسم الى، بعد میفهمون ینقسم الى مثل، داره مثال میزنه، میگه هر واجبی بعد از اینکه امر بهش تعلق گرفت وجوبش ثابت شد واقعا، حالا میتونیم تقسیمش بکنیم به یه اموری، مثل بگیم این واجب اتیان شد به قصد امتثال، اتیان شد به غیر قصد امتثال بعد از تحقق، اما میتونیم اینو تقسیم بندی کنیم، این واجب معلومه الوجوب است، این واجب معلومه مجهوله الوجوب است. یعنی یه چیزی وجود تعلق گرفته بهش، اما یه وقتی ما علم بهش داریم به وجودش، یه وقتی علم نداریم بهش. نه در همون اصل تکلیف هم ممکنه باشه. وجوب رو نمیدونیم وقتی میگه صلات معلومت الوجوب، صلات مجهولت الوجوب، یعنی خود صلات وجوبش مجهوله، مجهولت الوجوب دیگه، یعنی وجوب اون نمازه معلوم نیست برمون مجهول، ولی واجب وجوب اومده، امر آمده، این تقسیم رو که ما میتونیم بکنیم اون وقتی که تکلیف آمده، امر آمده، وجوب آمده، میتونیم بگیم حالا این وجوب رو یه وقت میدانیم یه وقت نمیدانیم. ولی بچه اگه هنوز وجوب نیامده باشه میتونیم اینجوری تقسیم کنیم؟ هنوز هیچ امری به شما تعلق نگرفته، هیچ وجوبی ثابت نشده، میتونیم بگیم که این فعل که هنوز امر براش نیامده معلومه الوجوب یا مجهوله الوجوب؟ نه، غلطه، امکان نداره اینجور تقسیم بندی. باید بعد از اینکه امر آمد تازه اینجور تقسیم بندی رو شما تصویر باطن بهش میگن تقسیمات ثانویه، یعنی به حسب ذات فعل نیست، به حسب اون عنوانی که بعدن بهش تعلق میگیره، به گونه اینکه اگه اون عنوان نباشه این تقسیم اتفاق نمیفته. چی؟ شک در حکم میشه دیگه. شما دارین میگین معلومه الوجود، یعنی چیش معلومه چیش مجهوله. شک تو همین نماز هست اما نه به اعتبار فعلش، به اعتبار حکمش. وجوبشو نمیدونی، وجوبشو میدونی. حالا وجوب چی رو؟ بله وجوب همین نماز رو، وجوب همین فعل رو. اما خود موضوع، ذات موضوع رو شما تقسیم بندی نکردی، ذات موضوع به اعتبار حکمشو داری تقسیم بندی میکنی. لذا اینجا میگیم تقسیمات ثانویه است. و هاذه تقسیمات بخونم، ینقسم الى ما یعطا بهی فل خارج بدایی امره و ما یعطا بهی لا بدایی امره. یکی از تقسیمات اینه که تقسیم می شود نماز به آنچه که اتیان می شود در خارج به قصد امرش و آنچه که اتیان می شود در خارج بدون قصد امرش. این قصد امر شده قصد امر نشده تقسیم ثانویه. ثم ینقسم ايضا الى معلوم الوجوب و مجهوله. کتابی که معلوم الواجب داره، وجوب درسته، کسی واجب داره غلط. و هذه تقسیمات تسمى التقسيمات الثانويه لانها من لواحق الحكم، چون اینا از لواحق حکمند. و بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا کی میان؟ بعد از فرض ثبوت وجوب، یعنی واقعا ثبوتی وجوبی ثابت شدهش بعدش میان. چرا؟ از اینجا به بعد دوستان میخواد بیان دور رو هی تقریب بکنه مرحوم مظفر. خوب دقت بفرمایید.
بعد در مورد ثبوت وجود، ما میدونیم که وجود ثابت شد، پس ثبوت این معلومه.
نه، تقسیم بندی ما اینجوریه، خواستیم تقسیم بندی کنیم باید اول فرض کنیم وجوبی ثابت شده. بله اون کسی که مجهوله که نمیدونه، ولی ما از یه نگاه بالاتر میخوام اینجوری تقسیم بندی بکنیم.
من میدونم ثبوت وجوب رخ داده، الان من تقسیمات ثانوی انجام بدم،
درست
میگم معلومه تو واجب یا مجهوله تو واجب.
شما از یه نگاه بالاتر میخوای نمازها رو تقسیم کنی، میگی ببینید آدمای رو کره زمین دو گروهن، یه عده میدونن نماز بهشون واجبه، یه عده نمیدونن نماز بهشون واجبه. این تقسیم بندی که میخوای بکنی در چه صورتی تقسیمت صحیحه؟ در صورتی که امر به نماز ثابت شده باشه، ولی هنوز وجوب ثابت نشده شما نمیتونی بگی که یه عده میدونن وجوب رو یه عده نمیدونن وجوب رو. تقسیم غلط میشه، از عقل میگه که باطله، از بس واضحه اینجوری چیز گره خورده براتون ها. خیلی از عقل میگه تا وقتی که وجوب نیامده که شما نمیتونی بر اساس خود وجوب تقسیم بندی کنی. ثبت العرش ثم انقش. خب از اینجا به بعد دوستان میخواد بیان هی دور رو تقریب بکنه، دقت کنید. میگه از قبل تحقق الحکم لا معنا لفرض اتیان صلات مثلا بدائی امرها، چون قبل از اینکه هنوز امری نیامده حکمی محقق نشده معنایی نیست برای فرض انجام نماز به قصد امرش، چون هنوز امری نیامده. لان المفروض فی هذه الحاله، فی هذه الحاله رو می‌نویسید یعنی قبل تحقق الحکم، چون قبل از تحقق حکم لا امر بها حتی یمکن فرض و قصدهی، چون اصلا قبل از تحقق حکم هنوز هیچ امری به صلات وارد نشده تا ما بخوایم فرض کنیم قصد امرش را. و کذل حال به نسبت الال علم و الجهل بالحکم، بالاش بنویسید چون قبل از تحقق حکم هنوز حکمی وجود ندارد تا ما بخواهیم علم یا جهل به آن را تصور کنیم. و فی مثل هذه تقسیمات یستحیل و تقیید و ای تقیید المأمور به، تقیید در این جور مواقع محاله. لأن قصد امتثال الامر مثلا فرع وجود الامر، اینجا داره بیان دور رو تقریب میکنه، چون قصد امتثال امر بچه ها فرع وجود امره. یه بار دیگه اینجا من چیز کنم، اینجا اگر که شعاره بخواد بگه نماز بخوان به قصد امتثال امر به نماز، این نماز بخوانه امر دیگه، همون امر سله، این قرار متوقف بشه بر چی؟ بر قصد امتثال امر. خود این امره یعنی چی چی؟ یعنی این نماز بخوانه مشروط به امتثال امره، در حالی که خود این امر به نماز مشروط به اینه که اولش بوده باشه تا این امکان داشته باشه. اینو مترتب بر این کردیم، اینو مترتب بر این کردیم، این میشه بیان دور.
امر به نماز
به قصد امتثال همین امری که به نماز شده، به همین. البته عرض کنم خدمتتون، مرحوم مظفر اشکال دور رو پذیرفته، ولی بزرگان ما اومدن یک جوابهایی دادن به این اشکال دور، خواستن اشکال دور رو برطرف کنن، بگن نه امکان داره، تو تقسیمات ثانویه هم اشکالی نداره. ولی خب فعلا حالا فرمایش مرحوم مظفر رو بفهمید ببین دوره چیه. مرحوم مظفر دو تا بیان استفاده میکنه، بیان اول دوره، بیان دوم کل. هر دوتای اینا به یه چیز برمیگردن، ماهیت یه اشکالن، دوتا اشکال مستقل نیست، ولی بیانها فرق میکنه. بیان دور توقف و شید الان نفسهیه، این بیانی که ما اینجا گفتیم توقف شید بر خودشه، ببینید یه رفت و برگشت رو وجود میاد، بیانش میشه این، یعنی تحقق امر متوقف بر قصد امتثال امر است، در حالی که قصد امتثال امر متوقف بر وجود امر میباشد. تحقق این امر متوقف بر قصد امتثال امر، در حالی که قصد امتثال امر خودش متوقف بر این که اول امری باشد، این میشه دو. این بیان دو. بیان خلف اینه که خوندید قبلا دیگه توی هم درس های دبیرستانتون، من یادم از دبیرستان بود توی ریاضی و جبر و اینا، آره بارکنه، من دانشگاه باید هم داشتیم، یعنی یه چیز رو اول فرض بکنی بعد توی نتیجه به خلاف فرضت میرسی.
خلف چیه؟ رسیدن به خلاف فرض اولیه. در اینجا دوستان شرط کدومه؟ مشروط کدومه؟ بفرمایید. شرط اینه، درسته؟ مشروط کدومه؟ میخوایم بیان خلف رو توضیح بدیم.
رتبه مشروط مقدمه یا رتبه شرط؟ رتبه مشروط همیشه مقدمه، بله. شما میگه نماز به شرط طهارت، اونی که رتبهش مقدمه خود نمازه، درسته؟ در مقام خارج اذن تفش شرط انتفل مشروط، اگه شرط نباشه مشروط هم نیست، اما رتبه مشروط همیشه، لذا به مشروط میگن اصل. پس رتبه مشروط چیه؟ مقدمه. مشروط مقدم است شما، و رتبه شرط مؤخره. مشروط مقدم است و شرط متأخر است. این فرض اولیه‌مونه. ما اگر بخوایم بگیم حالا اینجور شرطی وجود داره، لازمش چیه؟ دقت کنی، لازمش اینه شما میخوایی بگی که نماز بخون به این دست، بعد خود این برای اینکه تحقق پیدا کنه مشروط به یه چیز دیگه این میشه، یعنی این تبدیل میشه به مشروط، اون یکی تبدیل میشه به شرط. چون میگیم قصد امتثال امر شرطش اینه که امری محقق باشه، خود این میشه مشروط، اون میشه شرط، نتیجه این میشه که آنچه که بذار اول این چیزشو بنویسم، قصد قربت، قصد قربت لازمش این است قصد امتثال امر نیز مشروط به تحقق امر باشد، پس لازم می آید جای شرط و مشروط عوض شود، در نتیجه توی اونجا مشروطمون چی بود؟ توی فرض اولیمون نماز خواندن، این چی بود شرطمون؟ قصد امتثال امر، در نتیجه قصد امتثال امر می شود مشروط و نماز خواندن می شود شرط، یعنی چیزی که مقدم بود متأخر شد و چیزی که متأخر بود مقدم شد. وقتی جای اینا عوض شد، جای شرط و مشروط عوض شد، ما فرضمون این بوده که این مشروط این شرطه، اما وقتی شما این رو میاری که امتثال هم خود اینم مشروطه به این میشه، این میشه مشروط، این میشه شرط. وقتی این شد مشروط، این شد شرط، یعنی اون چیزی که متأخر بوده شده متقدم، اون چیزی که متقدم بوده شده متأخر، این میشه خلف. عرض کردیم حقیقت اشکال بیان دور و خلف یکیه ها، حقیقتشون تعبیرشون متفاوت میشه با هم دیگه. عبارت مرحوم مظفر رو ببینید، و فی مثل آزه تقسیمات یستهیل و تغییر ای تغییر المعمور به لأن قصد امتثال الامر مثلا فرع وجود الامر، فکیفه یعقل ان یکون الامر مقیدن بهی، پس چگونه معقوله که امر مقیده به او باشه؟ آره این بیان دور و لازمه، حالا لازمش رو میگه که این بیان خلفه، و لازمه ان یکون الامر فرع قصد الامر و کان قصد الامر فرع وجود الامر، فیلزم ان یکون المتقدم و متأخرن و المتقدم و متأخران، این میشه بیان خلف، و هازا خلف او دورون، این لازم ملزوم همه این بیان خلف و دور، دوتا حقیقت، دوتا اشکال مجزا نیست. خب قبلا گفتیم دیگه، مرحوم مظفر میگه گفتیم که اطلاق و تقید از قبیل ملکه و عدم ملکه است، قیودی که مربوط به تقسیمات ثانوی است محال شد، وقتی محال شد اطلاقگری هم ممکن نیست، پس ما نمیتونیم از اطلاقش استفاده بکنیم بگیم پس شارع این قید را شرط نمیداند. دقیق فهمیدید؟ پس ما نمیتونیم اصالت و توسلیه بشویم. نه ببینید، گفتیم نزاع توی اونجا به اینجا میرسه، وقتی ما تقیید رو با بیان دور محال کردیم، تقیید که محال شد به زمینه این که حالا اینا ملک و عدم ملک هستن، اطلاقش هم محال میشه. در کلی با بیان دور تقیید رو اومدیم محال کردیم، بعد به زمینه ملک و عدم ملک، چون ممکنه یکی بگه که آقا تقیید محاله، اطلاق که محال نیست، ایشون میگه تقیید رو با بیان دور ثابت کردیم محاله، از اونجا که اینا تقابلشون ملک و عدم ملک هست، جایی که قابلیت تقیید نداشت که اطلاق معنا نداره، مثلا این دیوار میمونه که نمیشه بهش گفت نابینا چون قابلیت بصر درش نیست، این جمله هم چون قابلیت قید نداره نمیتونیم بهش بگیم مطلق، اطلاق گیری هم امکان نداره، و اذا استحال تقیید استحال الاطلاق ایضا، لما قلنا سابقا ان الاطلاق من قبیل عدم الملكه بالقياس الى التقييد فلا يفرض الا في مورد قابل للتقييد. پس فرض نمی شود، این فرض می شود حبه به چی می خوره؟ نائب فاعلش به اطلاق، بزنید اطلاق، فرض نمی شود اطلاق الا در موردی که قابلیت تقیید باشد و مع عدم امکان تقیید لا یستکشف من عدم تقیید ارادت الاطلاق. با عدم امکان تقیید کشف نمی شه از عدم تقیید اراده اطلاق، که خب مذهب تکراریه. خب دوستان، تا اینجا مرحوم مظفر پذیرفت که قصد امتثال امر امکان نداره، یعنی امکان نداره توی یک عبادتی شارع شرط کرده باشه به قصد امتثال امر. لازمه کلامشون چیه؟ که ایشون اصالات توسلی باشه یا تعبدی؟ تعبدی. چون گفتیم کسایی که میگن ممکنه، خب رجوع به اطلاق میکنن، میگن اطلاق میگه پس قیدی نیست، پس قصد قربت شرط نیست، پس توسلیه. اونایی که میگن امکان نداره نمیتونن به اطلاقات تمسک کنن. بعد عقل ورود میکنه میگه پس باید بنابر تعبدیت بزنن قصد قربت بکنیم، چون اشتغال یقینی است دل برائت الیقینی، اون بیاناتی که جلسه قبل گذشت. لازمه کلام مرحوم مظفر تا اینجا اینه که اصل در عبادت چیه؟ تعبدیته. ولی کن ایشون میاد به حول و قوه الهی فردا وارد میشه با یک هردستی و شعبد بازی و معجزه و کرامت، هر چی میخواد اسمشو بذارید، ثابت میکنه میگه ما توی این مسئله قائل به عدم امکان شدیم، اما توی اون مسئله قائل به تعبدیت نمیشیم، اصل توسلیت رو میان تأسیس میکنیم. این دیگه جز عجایبه. یه پیش مطالعه بکنید ببینید ایشون چی میخواد بگه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
سلام.